طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و مهربان، همراهان گرامی، دوستان همیشه همراه برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف، سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و در کنار فرزندانتون، در کنار عزیزانتون، در کنار جگرگوشه هاتون لحظات خوب و خوش و سرشار از آرامشی رو سپری بکنید. افتخار میکنیم به اینکه با برنامه‌ای در خدمت شما هستیم که رسالتش تبیین موضوعاتی است که به حوزه تربیت فرزند اختصاص داره. خیلی از ماها بخش اعظمی از زندگی، وقت و تلاش هامون رو به فرزندانمون اختصاص میدیم و اون هم به دلیل علقه شدیدی که به اونها داریم و از طرفی هم به این فکر میکنیم که فرزندان ما ادامه دهنده راه زندگی ما خواهند بود و باقیات و صالحاتی برای فردای قیامت ما. در این مسیر تربیت سوالی که برای من و خیلی از شما قطعا تا به این لحظه پیش اومده اینه که تا به حال چند کتاب رو در حوزه تربیت فرزند مطالعه کردیم؟ میتونم پدر و مادرهای عزیز از شما بپرسم که چند تا کتاب در رابطه با مسئله تربیت فرزند تو کتابخونه خونتون وجود داره؟ چند بار خوندینش؟ چند بار مرورش کردین؟ برای اینکه رفتارهای احیانا غلط بچه‌ها کنار گذاشته بشه یا تغییر بکنه چقدر مطالعه کردین؟ تو کدوم دوره‌ها شرکت کردین؟ آیا با این شکل بوده، یعنی با مطالعه، با شرکت در دوره‌های مختلف، با مراجعه به مشاورین و مراکز مشاوره کار رو پیش بردیم یا نه بر اساس داشته‌هایی که از ذهن خودمون نشأت گرفته یا تجربه‌ای که از بزرگترهامون به ما به ارث رسیده مسئله تربیت فرزندانمون رو پیش گرفتیم و پیش بردیم؟ به نظرم میرسه گاهی وقتا در مسیر تربیت فرزندانمون میبایست این مداقه رو داشته باشیم که اگر خدای نکرده در مسیر غلطی گام برداریم، حواسمون نباشه، از جاده اصلی انحراف پیدا بکنیم، ممکنه که خدای نکرده اتفاقات ناگواری رخ بده و با آنچه که ما در ایدئالهای خودمون به اون فکر میکنیم فاصله گزافی بگیریم. ما در برنامه پرسمان تربیتی تلاشمون بر این هست که به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بدیم و سعی بکنیم به چالش‌هایی بپردازیم که برای خیلی از خانواده‌ها در طول مسیر تربیت فرزندشون اتفاق می‌افته و امیدوارم بتونیم گامی کوچک در راستای هموارتر شدن این فراز و نشیب‌ها برداریم.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقت دی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
همراهان صمیمی، برنامه پرسمان تربیتی از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ما هست و از این طریق در خدمت شما هستیم. اگر ممکنه به هر دلیلی ارتباطتون با رادیویی که در اتومبیلتون هست، تو خونتون هست، تو محل کارتون هست قطع بشه، میتونید همین الان نرم افزار کاربردی ایران صدا رو در تلفن همراهتون نصب بکنید و با اجرای این نرم افزار و مراجعه به بخش رادیو معارف و پخش زنده برنامه ما رو بشنوید. اگر هم تمایل دارید که برنامه ما رو بارگیری بفرمایید و به صورت برون خط یا آفلاین هر زمانی که خودتون صلاح میدونید بشنوید، کافیه که برید به بخش آرشیو زمانی و برنامه رو بارگیری یا دانلود بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب جتول اسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستند که این هفته هم با افتخار در خدمت ایشون هستیم و قرار هست از مطالب ارزشمندشون استفاده بکنیم. جناب جتول اسلام و المسلمین دکتر مجید همتی، سلام علیکم، روزتون بخیر باشه و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم، ممنون، متشکرم. بنده خدمت همه شنوندهای خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم مباحثی که مطرح میشه مفید و مثمر ثمر برای همه عزیزان بزرگواران باشد.
انشاءالله. متشکرم از شما دکتر. این نکته رو بگم که ما معمولا در ابتدای برنامه پرسمان تربیتی گفتگوی رو با دکتر همتی ترتیب میدیم و در رابطه با مسائل مختلفی که بیشتر در محیط و کانون خانواده ممکن اتفاق بیفته که مرتبط هست با فرزندانمون و تربیتشون، این مسئله شکل میگیره و پیش میره و این هفته هم قرار هست که به یکی از چالش هایی که در حوزه تربیت فرزند برای خیلی از خانواده ها پیش میاد بپردازیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، دوست داریم امروز هم از شما هدیه دریافت کنیم.
سلامت باشید. اما امروز میخوام یکی از نکاتی رو که تو اتاق مشاوره بنده زیاد باش روبرو شدم رو خدمت شما شنونده های عزیز عرض کنم. پدر و مادر میان و انتظاری که از فرزندشون دارن اینه که درس بخونه. میگه آقای دکتر ما هیچ انتظاری از این بچه نداریم غیر از این که برای درسش و تحصیلش تلاش کنه.
بله.
و متأسفانه فرزند انتظار اونها رو برآورده نمیکنه و اینجا شروع میکنن به توبیخ کردن و کم کم تحقیر کردن و نهایت حتی تنبیه کردن.
بله.
وقتی ما بررسی میکنیم که آقا علت این مسئله چیه، چرا فرزندشون توانایی نمیتونه انتظار اونها رو برآورده کنه، و اولین کاری که معمولا بنده انجام میدم گرفتن تست هوشه که ببینم اصلا این بچه این توانایی لازم رو برای برآورده کردن انتظار پدر و مادر از نظر زیستی و فیزیولوژیکال دارد یا ندارد. و جالب اینجاست آقای توفیقی بزرگوار، خیلی از مواقع ما میبینیم که بچه ها آیکیو و هوششون پایینه،
درست.
یا بچه اختلال یادگیری داره یا مشکل دیگه ایه که بچه نمیتونه انتظار پدر و مادر رو برآورده کنه.
بله.
و پدر مادر بدون توجه به این نکات به بچه برچسب میزنن و شروع میکنن به تخریب شخصیت فرزندشون. بله. اگر بچه من آیکیوش 80-90 یعنی جزء بچه های آیکیو پایین هست، قاعدتا انتظارم باید متناسب با توانشون باشه.
بله.
لذا اگر توی روایات ما میبینیم پیامبر خدا تأکید میکنن رحم الله امرأً، خدا رحمت کنه کسی رو که چی؟ اعان ولده و علا بره، فرزندشو بر نیکی یاری کنه. علتش اینه که پدر مادرهای زیادی هستن که متاسفانه به این نکته توجه ندارن. چطور یاری کنه؟ پیامبر خدا میفرمایند یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره، اون چی که در توانش ازش بپذیرن، اون چی که در توانش نیست ازش نخوان. خداوند متعال ما رو هم بسته به توانمون بهمون تکلیف داده. لذا من نباید از بچه‌ای که آیکیوش 80-90 انتظار یه بچه آیکیو 120-130 رو داشته باشم. دقیقا مثل این میمونه که شما از دوچرخه بخوای مثل موتور با سرعت بره. دوچرخه سرعت خودش رو داره و بالاخره ما رو میرسونه به منزل، اما اگر ما این انتظار رو ازش داشته باشیم قطعا بچه آسیب میبینه. پس پدر مادرهای عزیز حتما این نکته رو مد نظر داشته باشید که باید انتظار ما متناسب با توان فرزندمون باشه.
بله.
خصوصا تو امر تحصیل و نکته رو بیشتر بهش توجه کنیم. اگر فرزند من آیکیوش پایینه باید تمرین بیشتری بکنه و لازمش اینه که من پدر و مادر با صبر و حوصله بیشتری کنار فرزندم باشم که اون بتونه این مسیر رو راحت تر پشت سر بذاره و خدایی نکرده ما مانع پیشرفت فرزندمون نشیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی. بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با سوالات تلفنی و پیامکی شما خدمتگزار خواهیم بود.
329-10-551 329-10-552 با پیشماره 0-25 پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
مخصوصاً میگم من یه پسر 24 ساله دارم. بعد یه 7-8 سال پیش خیلی زیاد میرفت مسجد و نماز و اینا، خیلی خوب عالی بود. بعد یه چند بار با باباش مثلا باش بعد برخورد کرد، گفت چرا میری و چرا هم موقع میری مسجد، یعنی صبح زودم پا میشد میرفت مسجد که با مثلا از مثلا مردمی که اونجا پذیرایی کنه، مثلا این جور رفتاری داشت، اخلاق خیلی خوبی داشت. بعد باباش هی باش دعوا کرد اینا، دیگه این بچه از مسجد و منبر و همه چیز زده شد. بعد مسجدم میرفت هیئت، بعد هی بازم بهش گفتی چرا میری هیئت. حالا من میخوام نم چیکار کنم که این دوباره به همون حال اولش برگرده، یعنی زده شده از همه چی.
بله متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
دکتر اولینه که حتما باید پدر رفتارشون رو اصلاح کنند، که اصلاح رفتار پدر کمک کننده است. مسئله بعدی این که محیطی که فرزند ما در اون قرار میگیره روحیات، خلقیات و منش فرزند ما تأثیر گذاره. پس حتما روی نکته هم باید دقت داشته باشیم. قاعدتا اگر فرزند من توی محیط مناسب مشغول کار بشه تأثیرات مثبت میپذیره، اما اگر محیط مناسب نباشه تأثیرات سوءش رو فرزند ما میبینه. و نکته سوم، فرمودن پسرشون 24 سالشه. ما بعد از 7 سال سوم تو روایاتم اومده فضرب و علا جنبه، بزن به پهلوش. در واقع دیگه اون اتفاقاتی که ما میتونستیم توی فرایند تربیت بچه رقم بزنیم بخش عمدش رقم زده شده. دیگه بعد از 21 سال خود فرزند ماست، این جوان خودشه که باید انتخاب کنه بخواد. بله من پدر و مادر میتونم در حد اینکه زمین ساز باشم و تسهیلگر باشم برخی از شرایط رو برای فرزندم فراهم کنم، اما انتخاب با خودشه و خودش باید بخواد. لذا شما مادر اینجا میخوام بگم که انتظارتون از تاثیرگذاری متناسب باشه. دیگه مثل سابق تاثیرگذار نیستن پدر و مادر تو 24 سالگی. بله تو 4 سالگی ما خیلی تأثیر گذاریم، اصلا بخش عمده تأثیر با ماست. تو 7 سال دوم بخش عمده هدایت درسی و تربیتی بچه با پدر و مادر هستش. تو 7 سال سوم همچنان این نقش ادامه داره، اما واقعا دیگه تو جوانی آنچنان تأثیری پدر و مادر ندارن. البته که رفتار درستشون تسهیلگره، تأثیر داره، اما گفتیم تأثیر عمده نداره و خود جوانه که باید بخواد توی این مسیر حرکت کنه. اگر میخواییم کاری انجام بدید، گفتم که فرزندمون رو کمک کنیم توی یک مسیر در واقع درست قرار بگیره، مسیری که توش رهزن نباشه، مسیری که دیگرانی باشن که بتونن کمکش کنن، مسیری که تو فضای دینداری باشه که خود این حضور تو این جمع به ما انگیزه میده، چون همکاری یکی از عوامل مهم انگیزه بخش هستش. اگر این نکات رو مد نظر داشته باشن انشالله کمک میکنه که اون میزانی که پدر و مادر تو این سن میتونن تأثیر گذار باشن اتفاق بیفته.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. 913-53-0 سلام علیکم. خدا قوت. اگه در 7 سال اول فرزندمون رو آزاد نگذاشته باشیم که برای خودش باشه به خاطر اخلاق و گیرهای بیمارد پدر، الان باید چیکار کنیم؟ دخترم 12 سالشه.
خب 7 سال اول 7 سالیه که ظرفیت سازی میتونه اتفاق بیفته، اما اگر احیاناً ما تو 7 سال اول وظیفه‌مون رو به درستی انجام ندادیم، 7 سال دوم رو از دست ندیم. 7 سال دوم 7 سالیه که باید رو تعلیم بچه‌ها کار بشه.
بله.
یعنی باید دانش و مهارت تو زمین‌های مختلف به فرزندمون منتقل بشه. چقدر خوبه تو شروع این 7 سال، سال‌های ابتدایی این 7 سال بچه‌ها رو ما ذائقه سنجی کنیم. یعنی زمینه‌ای رو فراهم کنیم که فعالیت‌های مختلف رو بچه‌ها بتونن انجام بدن. بعد از اینکه تو 7 سال دوم این ذائقه سنجی اتفاق افتاد، میتونیم تو سال‌های پایانی این 7 سال بچه‌ها رو ازشون بخوایم که اون استعدادی که درشون پیدا کردیم و کشف شده رو بیشتر روش سرمایه گذاری کنن، که انشالله تبدیل به یک مهارت کامل بشه تو فرزندمون. اگر این اتفاق بیفته، بچه ما اون آسیب‌های 7 سال اول تا حدی جبران میشه. اما اگر ما با همون دست فرمون حرکت کنیم قاعدتا اون مسائل تشدید میشه و اگر 7 سال دوم دست بریم عملا دیگه بخش عمده ای از زیرساخت های تربیتی و تربیت رو از دست دادیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب دکتر همتی. 3553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ماست. یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو میشنویم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
ما یه بچه 5.5 ساله داریم، این مثلا با اسبابازش وقت بازی میکنه هر چی کثیف باشه میزنه دهنش میزنه. اینو به زحمت از کارشناس برنامه‌ت بپرس که من با این چیکار کنم مثلا. بعدش این وقت مثلا یه وقت اگر رد برق بزنه این مثلا اینقدر میترسه که مثلا میده فقط هرچی دور باشه دیگه میاد خونه میاد.
بله متشکرم از شما پدر گرامی. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بچه 5.5 ساله قاعدتا مرحله دهانی رو پشت سر گذاشته و قرار نیست که دنیا رو با دهانش تجربه کنه. به نظرم میرسه که حتما باید با این بچه 5.5 ساله که دیگه سنی هست که بچه ها میتونن به قواعد احترام بذارن باید صحبت بشه و پدر مادر دلیل این انتظارشون رو شفاف برای فرزندشون بگن. اگر احیانا دیدیم که رفتار داره کاهش پیدا میکنه تقویت میکنیم این مسیر درست رو، تشویق میکنیم که ادامه پیدا کنه. اما اگر احیانا دیدیم نه رفتار کماف سابق داره باشیم با در مسیر انحرافی و اشتباهی پیش میره، میتونیم چیکار کنیم؟ از تکنیک های اصلاح رفتار اینجا استفاده کنیم، به این معنا که مادر جریمه میذاره برای انجام این رفتار. هر بار ببینم چیزی رو به سمت دهانت بردی مامان جون جریمه میشی و جریمت هم اینه که کارتون بعد از ظهر تو نمیتونی نگاه کنی، جریمت اینه که نمیتونی بری با دوستت بازی کنی. تا این تکنیک اصلاح رفتار برای یک مدتی اعمال بشه تا در نهایت رفتار غلط فرزند ما کنترل بشه.
بسیار.
اما اینکه این پدر عزیز گفتن فرزندشون از رعد و برق میترسه، 3 تا 6 سال سن خلاقیت، خلاقیت با خیال پردازی ارتباط داره. طبیعی بچه ها از بعضی از امور بترسند. اینکه بچه از تاریکی میترسه، اینکه بچه از صدای بلند ممکنه بترسه، اینکه از رعد و برق میترسه، چیز غیر طبیعی و غیر عادی نیست. اما اینکه ممکنه یه بچه این ترس درش بیشتر ایجاد بشه، لازمه که پدر مادر تو همچین موقعیت هایی به عنوان یک آرام بخش در کنار فرزندشون باشن و اون رو آروم کنن تا خدای نکرده این تنش و استرس که حدش ممکنه بالا بره به سیستم عصبی فرزند ما آسیب وارد نکنه.
بسیار متشکرم از شما دکتر. بریم یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو بشنویم. در خدمتتون هستیم.
پرسمان پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
نوجوان 14 ساله دارم، این بعض موقع از خونه خواهیم اگه پول برمیداره من نمیدونم چجور رو باش برخورد کنم. بعد یه دارم سخت حرف گوش میده، تو نظافتش زیاد چیز نیست، مثلا دقت نداره، نمیدونم حالا چجوری باشون چیز کنم، برخورد کنم، رفتار کنم.
بله متشکرم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب با توصیفاتی که مادر داشتن نسبت به نوجوانیشون به نظر میرسه که این نوجوان تو سبک والدگری سهلگیرانه بزرگ شدن. تو سبک والدگری سهلگیرانه چون از ابتدا قوانین کم بودن یا اصلا نبوده یا اگر بوده پشتوانه اجرایی نداشته، منجر به این شده که بچه خیلی قانون پذیر نباشه. لذا اگر ما تو جامعه همونم نبینیم که برخی از افراد به قوانین جامعه احترام نمیذارن، نشأت گرفته از اینه که متاسفانه ما سبک فرزند پرورون رفته به سمت سهلگیرانه. وقتی که بچه به قوانین داخل خونه احترام نذاره، قاعدتا به قوانین جامعه و کشور هم احترام نمیذاره. لذا حتما باید سبک والدگریتون رو نسبت بهش یک تأملی داشته باشین که اگر سبک سهلگیرانه هست، یعنی قوانین کمی تو خانواده دارید، یک مقدار سطح قانون رو افزایش بدید. در کنار گذاشتن و وضع قوانین باید هر قانونی پشتوانه اجرایی هم داشته باشه و الا صرف قانون گذاشتن منجر به اصلاح رفتار در فرزندمون نمیشه. عدم نظافت رو اشاره کردن مادر، میتونیم برای این ما قاعده و قانون بذاریم. البته تشویق اینجا بهتر جواب میده، یعنی استفاده از تشویق تو بحث انجام نظافت بهتر جواب میده. حرف گوش نکردن برمیگرده به سبک سهلگیرانه، باید سبک فرزندپروری مقتدرانه باشه، هم پدر و هم مادر رو اقتدارشون کار کنند و اقتدار رو هم ما قبلا در موردش صحبت کردیم، هم توش محبوبیت هست، هم توش جایگاه هست و هم توش قدرت هستش.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما نیازهای عاطفی بچه رو برآورده میکنیم، در کنارش ازش انتظار و توقع هم داریم. بله. و اگر انتظار و توقع ما رو برآورده نکرد، از تکنیک های اصلاح رفتار به عنوان تنبیه استفاده میشه و پشتوانه اجرایی. اما بحث پول برداشتن رو میخوام خدمت این مادر بزرگوار عرض کنم. اگر این مسئله داره اتفاق میفته، باید دقیقا ریشه یابی بشه. بچه شاید پول نیاز داره و امکان دست یابی به پول براش فراهم نیست، لذا نیازش رو با برداشتن بدون اجازه تأمین میکنه.
بله.
پس اگر این هست، ما باید زمینه ای رو فراهم کنیم که فرزند ما بتونه کسب درآمد داشته باشه. این کسب درآمد کمک میکنه که دیگه نخواد پول برداره. یه وقت میبینی بچه پول برمیداره به خاطر اینه که پیامدی براش نداشته. وقتی من ببینم دارم یک خطایی انجام میدم و هیچ پیامدی نداره، قاعدتا نسبت به انجام اون خطا جری میشم، ترغیب میشم. لذا حتما باید تو این مورد، اگر علت این بود، باید یک پیامد جدی برای پول برداشتن بذاریم تا بچه هزینه پول برداشتن رو بالا ببینه و نخواد تو این فضا وارد بشه. و از اون طرف حتما باید صداقت تو خانواده به عنوان یک ارزش مطرح بشه. حتما باید اعتماد تقویت بشه که اگه ما داریم اعتماد میکنیم، انتظار داریم که از این اعتماد سوء استفاده نشه. پس این نکته هم باید ما مد نظر داشته باشیم که رفتارهای درست تقویت بشه، از سوی دیگه حتما باید یک پیامدی این رفتار غلط داشته باشه. البته اشاره کردیم که علت شناسی رو هم از یاد
نبریم. بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر مجید همتی عزیز و بزرگوار. یکی دیگه از سوالات پیامکی مردم رو بهش بپردازیم. شنونده از شما آقای دکتر خواهش کردن که لطفاً نام کتاب‌هایی که در رابطه با مقوله در حقیقت اصلاح رفتار بود و هفته گذشته بیان کرده بودید رو بفرمایید. در حوزه اصلاح رفتار و تکنیک‌های اصلاح رفتار دو کتاب رو معرفی کردید، یکی کتابی که جناب دکتر همتی از تاریخ خودتون نوشتین و یکی کتاب دیگه‌ای که فکر می‌کنم که از اساتید نوشته بودن و اسمشون الان یادم نمیاد، آقای دکتر افشار اگر اشتباه نکنم چیزی.
بله، اسم این کتاب شیوه های تغییر رفتار هست که بله. توسط آقای دکتر علی فتحی آشتیانی این کتاب ترجمه شده. از کتاب شیوه های تغییر رفتار بله. ترجمه آقای دکتر علی فتحی آشتیانی.
اسم کتاب خودتون رو هم میفهمید لطفا؟
کتاب تنبیه آری یا خیر، این رو ما برای مراجعین نوشتیم، هم حجم کمی داره و هم نکات کاربردی و البته علمی رو تو این کتاب جای دادیم.
بسیار عالی. برای اون دسته از شنونده هایی که تمایل دارن اسم کتاب ها رو یادداشت بکنن عرض میکنم، تا من راه های ارتباطی رو عرض میکنم، شما محبت بکنید اگر خودکار دارید از کیفتون، از جیبتون در بیارید، یک کاغذی پیدا بکنید، یادداشت بکنید، اگه میخواید در تلفن همراهتون درج بکنید، تا من راه ارتباطی رو عرض میکنم این کار رو، مقدماتش رو فراهم بکنید. 30553 سامانه پیامک کوتاه ما هست، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ما هست. از این طریق در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. یک مرتبه دیگه اسم کتاب ها رو عرض میکنم. شیوه های تغییر رفتار، ترجمه جناب آقای دکتر علی فتی آشتیانی و تنبیه آریا خیر، نوشته جناب آقای دکتر مجید همتی، که اینها رو میتونید از بازار تهیه بکنید و در حقیقت برای فرزندانتون استفاده بکنید و به کارگیری بفرمایید. آقای دکتر، حالا که رسیدیم به مقوله معرفی کتاب، خیلی از شنونده هامون پیام ارسال میکنن که کتاب هایی که میتونه در حوزه تربیت فرزند مفید باشه لطفا به ما معرفی بکنید. از شما تمنا میکنم حالا کتاب هایی که چه در حوزه تربیت فرزند در سنین مختلف هست، چه کتاب هایی که میتونه در هر خونه ای وجود داشته باشه رو به شنونده های ما معرفی بفرمایید لطفا.
چند تا کتاب خدمت عزیزان معرفی میکنم، ان شاء الله خانواده ها از این کتاب ها استفاده کنن و تو امر تربیت فرزند براشون مفید باشه. این نکته رو من قبلش آقای توفیقی اشاره کنم.
خشم.
ما تو هر امری که میخوایم وارد بشیم نسبت به اون مسئله میریم دانش افزایی میکنیم، اطلاعاتمون رو زیاد میکنیم، اما متاسفانه تنها مقوله‌ای که خانواده‌ها خودشون رو بی‌نیاز از دانش و مهارت میدونن بحث فرزند پروریه. امیدوارم که این کتابی که معرفی میکنیم و حتما خانواده‌ها تهیه کنن و مطالعه کنن. کتاب تکنیک‌های فرزند پروری آقای دکتر سعید جهانشاهی فرد، کتاب بسیار مناسبیه.
تکنیک های فرزند پروری
دکتر سعید جهانشاهی فرد.
دکتر سعید جهانشاهی فرد. من این نکته رو بگم شنوندگان عزیز، فرصت دارید یادداشت بکنید حالا بعد از اینکه آقای دکتر گفتن، من دوباره تکرار میکنم ولی سریعتر لطفا مقدمات یادداشتتون رو فراهم بکنید. بله دکتر، این برای چه سنینی هست؟
این تکنیک های فرزند پروری رو در واقع تا بگیم پایان دوره کودکی، حتی برخیش تو دوره نوجوانی هم قابل استفاده هست.
تقریبا میشه گفت تا اوایل دوره نوجوانی.
بله.
بسیار.
و انصافا تکنیک های بسیار خوبی رو این استاد بزرگوار تو این کتاب جمع کردن و جالب اینجاست که ابتداعا یه تشبیه میکنن بچه ها رو به مسافر. مسافرینی که پیش ما هستند و بنده میگم مسافر بهشت.
به به.
و قرار ما این امانت ها رو به سلامت بخوایم نگهشون داریم و زمینه رو فراهم کنیم که به در واقع کمال واقعیشون برسن. کتاب بعدی کتاب آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان. این کتاب نوشته آقای دکتر مسعود جانبزرگی هستش.
بله.
و خانم ناهید نوری. انصافا کتاب بسیار خوبیه که استاد جانبزرگی این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن و انصافا قابل استفاده و کاربردی هست، خصوصا اگر فردی میخواد با بچه کار کنه تو مهد کودک، یعنی مربیای مهد.
بله.
خصوصا برای مربیای مهد بسیار علمی
هستش.
و کاربردی و عملیاتی.
پس آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان، نوشته استاد جانبزرگی و سرکار خانم ناهید
نوری.
دوستان خوب شنونده، باز هم تکرار خواهم کرد، نگران نباشید. آیا کتاب بعدی رو بفهمید لطفا؟
تربیت فرزند.
بله.
نوشته آیه دکتر سید علی حسینی زاده.
درسته.
انتشارات پژوهشگاه حضور دانشگاه این کتاب رو چاپ کرده. انصافا کتاب بسیار خوب و قابل استفاده ایه.
درسته. یک مطلب دیگه تکرار می‌فرمایید لطفا؟
تربیت فرزند نوشته آیه دکتر سید علی حسینی زاده.
بسیار.
البته یه ریز عنوانی هم داره، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، بعد عنوان بزرگ تربیت فرزند.
بسیار. تربیت فرزند، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، نوشته آقای دکتر سید علی حسینی زاده، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. متشکرم.
کتاب حکمتنامه کودک رو هم اگر خانواده تو خونه داشته باشن بهشون کمک میکنه، که مجموعه روایات باب کودک رو عزیزان جمع کردن، مؤسسه دارالحدیث این کار رو انجام داده و این کار زیر نظر حضرت آیت الله ری شهری انجام شده.
بله.
و با همکاری آقای دکتر عباس پسندیده.
حکمتنامه کودک نوشته جناب آقای دکتر عباس پسندیده.
بله.
مجموعه روایات باب کودک هست که همت دوستانمون در مؤسسه آموزشی و پژوهشی دارالحدیث محقق شده و به رشته تحریر در اومده.
و کتاب دنیای نوجوان رو که قبلا هم گفتم به خانواده‌ها، کتاب بسیار مناسبیه برای عزیزانی که نوجوان دارن.
بله.
نوشته آقای دکتر شرفی.
بله.
البته ایشون اخیراً به رحمت خدا رفتن، آقای دکتر محمد رضا شرفی.
خدا رحمتشون کنه. دنیای نوجوان، نوشته های دکتر شرفی برای ارتباطگیری با نوجوانانمون و اصلاح رفتارهایی که به هر حال مد نظر والدین هست، میتونه کتاب مفیدی باشه.
بله، و یه کتاب هم بذارید تو فضا مشکلات نوجوانان بگیم، مشکلات بله. نوجوانی و جوانی، نوشته های دکتر ابوالقاسم اکبری. بله، این مشکلات نوجوانی و جوانی توش مطرح شده.
بسیار.
و حیف هم میاد این کتاب رو نگم.
بفرمایید دکتر.
و به عنوان کتاب پایانی، بهشت جوانان، نوشته آقای اسدالله محمدی نیا.